انجام شده توسط دانیال نگری، کارشناس دانشگاه ایالتی هومبولت کالیفرنیا، ثبت حمله سگ‌های بلگرد به حداقل 17 گونه پستاندار در ایران گزارش شده که منجر به کشتار 141 حیوان از این 17 گونه شده است. حیوان گزیدگی روبه رشد، حفظ و تداوم چرخه اکثر عوامل عفونی مهلک مشترک بین انسان و دام و تهدید حیات وحش کشور، سه ضلع مثلث بحران سگ‌های بلا صاحب را تشکیل می‌دهند. شمار حیوان گزیدگی ها در فاصله سالهای 1397 تا 1401 یک روند صعودی را به خود اختصاص داده، به طوری که اطلاعات تخمینی موجود این شمار را در سال 1397 2000 مورد و در سال 1401 بیش از 350 هزار مورد بیان می کند. آمار موجود بیان می کند که بیش از 80% حیوان گزیدگی ها در کشور ناشی از سگ های گله به افراد است. اجرای کامل شیوه نامه مقابله با پدیده گرد و غبار در تهران در دستور کار است. دبیر کارگروه وقوع پدیده گرد و غبار تهران گفت با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش میزان بارندگی و احتمال وقوع پدیده گرد و غبار در استان تهران، قرارگیری اجرای کامل شیوه نامه در دستور کار اعضای کارگروه تصویب شد. علیرضا مزینانی گفت با توجه به ابهامات موجود در شیوه نامه مدیریت پدیده گرد و غبار، مقرر شد پیشنهادات اعضای کارگروه مربوطه از طریق دبیرخانه جمع‌بندی و برای بررسی به دبیرخانه ستاد ملی گرد و غبار اعلام شود. وی با اشاره به اینکه اصلاح شیوه نامه مقابله با گرد و غبار با توجه به حساسیت استان تهران به لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همچنین بارگذاری قابل توجه جمعیتی با در نظر گرفتن موارد مذکور در تهران نیز به تصویب رسیده است. وی با اشاره به اینکه اصلاح شیوه نامه مقابله با گرد و غبار با توجه به حساسیت استان تهران به لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همچنین بارگذاری قابل توجه جمعیتی با در نظر گرفتن موارد مذکور در تهران نیز به تصویب رسیده است، اظهار کرد با توجه به نظر موافق دبیر ستاد ملی گرد و غبار، مقرر شد فلوچارت نحوه اجرای شیوه نامه مذکور تهیه و ابلاغ شود. اجرای کامل شیوه نامه مقابله با پدیده گرد و غبار در تهران در دستور کار قرار گرفت. تا خبر زیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام به کتاب زیست امشب، خیلی خوش اومدید. کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم اسمش آثار گرمایش زمینه که ترجمه آقای بهرام معلمیه. انتشارات نردبان هم این کتاب رو چاپ کرده. توی نگاه اول وقتی که به عنوان کتاب نگاه میکنیم میبینیم که خب ما با خیلی از این آثار مواجه بودیم، کما اینکه امسال توی کشور خودمون توی همین فصل زمستان ما خیلی زمستون احساس نکردیم. به نظرمون بیشتر شبیه بهار بود این زمستون، چون خیلی هوا رو به سرما نرفت، ما گرما رو تجربه کردیم توی فصل زمستان، بارش نداشتیم، خیلی کم داشتیم و خیلی کم موفق شدیم که برف رو ببینیم. اما خیلی از دانشمندان معتقدن که انسان عامل گرمایش زمینه، یعنی این اتفاقات خود به خودی به وجود نیامده و انسان باعث مشکلات شده و این گرمایش هم خودش باعث بالا رفتن سطح آب دریاها، سیل‌ها، طوفان‌های مخرب، خشکسالی‌های طولانی توی بعضی نقاط جهان شده. خلاصه که توی کتاب آثار گرمایش زمین قراره که جنبه‌های مختلف و اثرات گرمایش زمین رو راجعش مطالعه بکنید و امیدوارم که این کتاب رو بخونید و متوجه خطری که داره تهدیدمون میکنه بشیم. به نظرم هر کدوم از ما انسان‌ها روی کره زمین اگر بتونیم آثار مخرب خودمون رو به عنوان یک نفر از بین ببریم، خیلی اتفاقات خوبه میفته. به جدی فکر بکنید و کتاب اثر گرمایش زمین رو هم اگر که دوست دارید تهیه کنید و بخونید. شبتون بخیر. خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. خدا نگهدار. درود بر شما، شبتون بخیر هر کجا که هستید. امیدوارم که لحظه هاتون غرق در آرامش و خودتون مستغرق عشق و در محضر حضرت عشق باشید. ساعت 22:36 است. اینجا شبکه رادیو تهران و از شما دعوت میکنم که برنامه میدان جمهوری رو بشنوید.
به نام خدا، شما برنامه میدان جمهوری رو میشنوید. ما امروز در میدان جمهوری میخواییم درباره تأثیر رسانه ها و انتخابات صحبت کنیم و مهمان های ما خانم ریحانه صادقی، جناب آقای روح الله طالبی توتی، کارشناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه تهران، جناب آقای نوید رضا موسوی و آقای امیر رضا خواجه‌وند، دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه تهران، هر چهار بزرگوار در کنار ما هستند. در باب رسانه و انتخابات میخواییم صحبت بکنیم. من این مقدمه رو ابتدا بگم که با توسعه رسانه‌ها و تغییر شکلشون، گسترش فضای مجازی و اینکه کاندیداها دیگه سعی می‌کنن ارتباطات چهره به چهره داشته باشن با مخاطبانشون و این ارتباط چهره به چهره دیگه فقط حضوری نیست، سعی می‌کنن تصویر خوبی از خودشون در رسانه‌ها نشون بدن، می‌خوایم درباره تاثیر رسانه حرف بزنیم. و خانم صادق دیگه چی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیزم در استودیو و شنوندگان محترمی که دارن دوباره صدای ما رو میشنون. تمامی کشورها ما با در واقع ورود اینترنت و حالا گسترش سازه‌ها و اختراعات الکترونیکی و حالا پژوهش‌های دیجیتال مواجه شدیم با این موضوع که آقا الان دیگه جهان واسه من یک چیز دور افتاده نیست. یک کشوری که حالا امکان داره هزاران کیلومتر با من فاصله داشته باشه، اطلاعاتش وقایعش خیلی کوتاه به دست من میرسه و ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان دهکده جهانی. به واسطه ورود در واقع اینترنت و ارتباط تنگ و تنگی که با رسانه و تبلیغات داشته، خیلی سریع‌تر و راحت‌تر میتونیم از اخبار آگاه بشیم و خب بشر از همین وسیله داره استفاده میکنه برای یک نوع در واقع وسیله رسایی صدا. پس بنابراین نقش خیلی مهم و کلیدی داره، خصوصا تو حوزه سیاسی. جنگ های سردی که الان داره اتفاق میفته، تأثیری که جامعه دارن در واقع میگذارن بر روی فرهنگ و سنت و تاریخ، حتی خیلی از کشورها دارن تاریخ سازی میکنن با استفاده از همین رسانه. و نکته مهم اینه که ما تا پیش از این دنبال اطلاعات بودیم، میگفتیم آقا اطلاعات نیست. حالا تو بخش تو قسمت در واقع شفافیت این رو عرض خواهم کرد که ما دنبال اطلاعات بودیم. هر وقت که اطلاعات داشتیم میگفتیم آقا این چیز شفافه، واضح شده و راستی آزمایی شده. الان راستی آزمایی یک مفهوم دیگه ای پیدا کرده، یعنی اطلاعات هست به واسطه همین رسانه و تبلیغات و اطلاعات الکترونیکی، اما نمیدونیم که این دیتا درست هست یا نه، مستقیمه یا غیر مستقیمه، به چه شکلی پیش میره. آقای طالبی، میشه راجع به این رفتارهای رسانه‌ای، رفتارهای انتخاباتی بگم بهتره؟ واسه ما یه توضیح بدید ببینیم که اصلا به لحاظ نظری و تئوریک اینا به چه شکله، در چه دسته‌ای میگنجه؟
منم سلام میگم خدمت شما دوستان و شنوندگان محترم. این داستانی که در مورد رسانه وجود داره، فارغ از بحث انتخاباتش، خب خیلی سری وارد تحول رسانه شدین. خب اصلا به چی میگیم رسانه؟ هر چیزی که، یعنی هر ابزاری که برای انتقال یک پیامی ازش استفاده بشه ما بهش میگیم رسانه. یعنی یک نوشته میتونه رسانه باشه، یک پیام تصویری میتونه رسانه باشه، صوت میتونه رسانه باشه و ما حتی میتونیم با پدیده‌های چند رسانه‌ای مواجه باشیم. یعنی همه اینا رو با هم ترکیب بکنه. خب طبیعتا وقتی تکنولوژی پیشرفت کرده، همونطور که اشاره کردین، این رسانه ها هم گسترده تر میشه و نوع و نحوه استفاده ازش متفاوت میشه. اما اگه بیایم تاثیرش رو توی بحث انتخابات بخوایم بررسی بکنیم، حالا فارغ از وظایفی که خود رسانه داره، اینطور نیستش که فقط زمانی که تکنولوژی رسانه رو گسترده و عمومی کرده تاثیر داشته باشه توی انتخابات. از نخستین فعالیت‌های رسانه به معنی مدرنش، یعنی مثلا روزنامه یا نحوه ارتباط جمعی به هر طریقی که بازم از دوره قاجار شروع میشه، اتفاقا نقش سیاسی داشته. یعنی ما میبینیم اولین حالا نشریه هایی که زمان قاجار چاپ میشن بیشتر جنبه سیاسی دارن. یعنی اگر هم به مسائل فرهنگی اجتماعی میپردازن، یه گریزی به سیاست میزنن. توی همین انتخابات حتی بعد از انقلاب اسلامی هم ما اینو میبینیم. مثلا یه مستندی میدیدم از انتخاباتی که آیه رفسنجانی رئیس جمهور شد. خب اون موقع طبیعتاً به شکل گسترده رسانه ها وجود نداشتن. این رسانه در حالت ابتدایی خودشون مثل مثلا روزنامه ها، نهایتاً فعالیت های تلویزیونی. اما میدیدم تو اون مستند که خیلی هم جالب بود و خیلی متفاوت با این فضا بود، چند تا از بازیگرای سینما میرفتن و با دست نوشته هایی که درست کرده بودن حالا توی خیابون اطلاع رسانی میکردن در مورد اون کاندیدا، در مورد اون نامزد انتخاباتی. خب این نشون میده که اون هم یک نوع رسانه بوده. یعنی هیچ وقت اون نامزد انتخاباتی یا اون جریان سیاسی خودش رو بی نیاز نمی دیده از این که از رسانه حالا به هر شکلی که وجود داره استفاده بکنه، از دست نوشته شخصی و ارتباط شخصی توی خیابون تا حالا به فیسبوک اشاره کردیم در سال 88. منم یادم، با اینکه 10-11 سال بیشتر سن نداشته میدم، کلیپ ها و ویدیوهایی که می اومد بیرون و اگه می خواستیم دنبالش رو بگیریم تاش باید تو فیسبوک پیداش می کردیم در مورد حالا تبلیغات انتخاباتی یا مثلا تیکه‌ای از مناظره ها که پخش میشد. و اینو همینطور گسترده بکنین تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی اومدن به عنوان رسانه ها فعالیت کردن و دیگه اوجش رو توی انتخابات های اخیر داریم میبینیم. تأثیرش تأثیر واضحیه، یعنی این طوری نیستش که بخوایم خیلی براش دلیل بیاریم، خب همه مردم حس کردن که به چه شکله. حالا اگر بخوایم فهرست وار بگیم، میتونیم هم اشاره بکنیم، مثلا مهمترین نقشش همون اطلاع رسانیه. یعنی همیشه خب اطلاع رسانی مهمترین بخش توی انتخابات، یعنی نامزده بخواد از خودش اطلاع رسانی بکنه، از شعارهاش یا وعدهاش بخواد بقیه رو مطلع بکنه، خب از طریق رسانه این کارو انجام میده. یک فضای گفتگو ایجاد میکنه رسانه. این مهمترین اتفاقیه که الان ما میتونیم در مورد تأثیر متقابل رسانه و انتخابات بگیم.
یه مقایسه اگر بکنیم با کشورهای غربی، عموما تصویری که کشورهای غربی سعی میکنن کاندیداش از خودشون بسازن با تصویری که اینجا ساخته میشه متفاوته. انگار که مخاطب اونجا به شدت مردمن و فضای پاپیولار، اگه بخوام بگم، چون واقعا نمیتونم معادل فارسی براش پیدا بکنم. ولی تو ایران انگار من بیشتر سعی میکنم از خودم یک تصویر ظاهر و صلاحی بسازم. این چقدر شما باش موافقین و چقدر به نظرتون خوبه این داستان؟
ببینید، این برمیگرده به سواد رسانه‌ای. یعنی اون کاندیدا در اون کشوری که حالا شما دارین مثال میزنید و در خیلی از کشوری دیگه، ظاهرا از یک تیم رسانه‌ای قوی برخورداره که اون هدایتش میکنه به این سمت که زائقه مردم رو ببین. الان شاید بریم قبلتر، یعنی تو همون آمریکا مثلا نامزده ریاست جمهوری درهای قبل رو ببینیم، شاید واقعا این تصویر رسانه‌ای ازش رو نیست. الان زائقه جامعه اینه که فردی باشه که از جنس خودمون باشه، ولی اینطور هم نیست که ما در ایران نداشته باشیم. یعنی شما اگر همین از جنس مردم رو که گفتین، خب می‌بینیم که آقای احمدی نژاد تصویر رسانه‌ای که ازش ساخته شد این بود که یک رئیس جمهوری قراره بیاد که از جنس مردمه، و اتفاقا توی هم شعارهای تبلیغاتی، هم ویدیوهای رسانه‌ای که ازش ساخته شد، کلیپ‌های مناظراتی و همه مسائلی که در موردش وجود داشت روی این قضیه خیلی تاکید میشد. و حالا افراد دیگه هم همینطور، یعنی آقای روحانی مثلا عکس از کوهنوردیشون منتشر میکردن، تلاش میشد که بره به این سمت. و این به نظرم قابلیت یه تیم رسانه‌ای خوبه که میگم مردم این رو بیشتر میپسندن. ولی بازم تفاوت جامعه ایران و جامعه آمریکا رو باید در نظر گرفت. یعنی شاید خود ما ایرانی ها هم خیلی دوست نداریم رئیس جمهورمون رو توی موقعیت های غیر رسمی ببینیم. این واقعیت هم هست. خیلی از آدم ها فکر میکنن که رئیس جمهور باید یک قالبی داشته باشه که انگار اگر از اون قالب بیاد بیرون مثلا در شأن ریاست جمهوری نیست.
پدرامون هم دوست نداریم در قالب غیر رسمی ببینیم چه برسه به رئیس.
این هم هست و این شکاف کجا اون وقت قابل بررسیه؟ جایی که تصور نسل جدید با نسل قدیم متفاوت میشه. این نسل جدید واقعا دوست داره که نامزد ریاست یک شخصیت سیاسی رو در جایگاه یک انسان ببینه. یک انسان معمولی داره زندگی میکنه. برای همین کتابای اگه دقت کرده باشین کتابای خاطراتی که مثلا همسرای شخصیت سیاسی منتشر میکنن یا ویدیوهای خانوادگیشون خیلی محبوب میشه و اصلا باعث میشه که تاثیر مثبتی روی وجهه سیاسی اون آدم بگذاره. ولی ظاهرا نسل قبل اینطور فکر نمیکنه.
جامعه رأی مثل یک بازار میمونه که حالا یک رأیو داره و اون نماینده‌ای که میخواد از این جامعه رأی اون رأیو بگیره مثل عرضه کننده توی بازاره. یعنی باید کالایی مثل امید و مشروعیت رو به اون مردم ارائه بده و رأیشون رو ازشون بگیره متناسب با استانداردهایی که مردم میذارن. حالا اون جامعه رأی برای خودش داره، اون کاندیدا میاد تبلیغات میکنه تا اینا رو جذب کنه. اگر اون جامعه رای استانداردهاش محلی باشه، اون کاندیدا مجبوره در این زمین بازی کنه تا بتونه اون رای رو بگیره. یعنی این که میگید مثلا توی آمریکا کف خیابونه و تو ایران فضای متفاوتی داریم، ما اینجا میتونیم اصلی‌ترین دلیلش رو انتظاری که اون جامعه رای از کاندیدا و اون نمایندش داره بدون.
یکی از دلیل این که به قول شما یک سری از جوامع اینطوریان که انگار صحبت‌های نماینده‌ها به اصطلاح کف خیابونی‌تره، بیشتر در دل مردمه و بالعکس در جامعه اینطور نیست، به این خاطر که این نقش مهمه که اون کاندید داره تو چه بستری بیشتر فعالیت می‌کنه و تبلیغ می‌کنه. مثلا زمانی که تبلیغات و صحبت‌ها میاد تو بستری مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مردم یه جورایی بیشتر انگار این بستر رو برای خودشون میدونن، احساس میکنن آزادی بیشتره، حرفا انگار شفافتره، حالا درست یا غلط، ولی احساس میکنن شفافیت و آزادی تو این بستر رو براشون بیشتره. و در نقطه مقابل وقتی تبلیغات و صحبت بیشتر توی خبرگزاری های رسمی و روزنامه بیان میشه، شاید مردم این حس بهشون القا بشه که خب این نماینده صرفاً داره توی یک جناح خاصی صحبت میکنه، خیلی به ما تعلق نداره، خیلی صحبتاش به اصطلاح حالت سانسوری داره و گزینشیه، لذا شاید مردم یکم از این نماینده فاصله بگیرن و اون از خودشون ندونن و در اینجا اون بستر و رسانه‌ای که انتخاب میشه خیلی نقش مهمی میتونه ایجاد کنه تو تصورهایی که برای مردم ایجاد میشه. خیلی وقتا مردم اصلا قبل از این که بخوان صحبت هایی که نماینده رو بشنون، وقتی به اون شبکه، حالا به اون وبگاه یا به اون درگاهی که داره صحبت میشه و ازش تبلیغات میشه، یک سری تصوراتی دارن و میگن خب این که قرار نیست صحبت ها رو حتی اگه درست هم باشه به صورت کامل و شفاف به ما ارائه بده.
این شخصی که بعدن قرار بره تو مجلس صحبت بکنه، وقتی میره تو مجلس در چارچوب قرار میگیره. پس اگر بره تو شبکه‌های اجتماعی که ظاهر آزادتری دارن یا حتی اصلا آزادترن، یعنی فرض کنیم که اصلا آزادترن، خب تو اون چارچوب نیست. بنابراین ما قرار نماینده خودمون رو تو اون چارچوب واقعیه ببینیم. ما نماینده ما قرار نیست بره برای ما تو شبکه‌های اجتماعی نمایندگی بکنه، قراره بره تو مجلسی که همون چارچوب‌ها رو داره. پس اگر یک نماینده‌ای در یک رسانه‌ای که دارای چارچوب بود تونست درست حرف بزنه، میتونه بره تو اون مجلس دارای چارچوب هم درست حرف بزنه. بریم برگردیم دوباره صحبت‌های بچه‌ها رو بشنویم. آقای نوید رضا موسوی خودکارش اینجوری گرفته بالا، یعنی اول من باید صحبت کنم. خب شما میدان جمهوری رو میشنوید و ما داریم درباره رسانه و انتخابات صحبت میکنیم. آقای موسوی،
رسانه دنبال مخاطبه، یعنی اساساً آن چیزی که رسانه رو اعتبار میده مخاطبینه که داره. و حالا اون دیتاییه که به اون مخاطب ارائه میده. ولی در فاز اول اون چیز که رسانه دنبالشه مخاطبه و اصولا رسانه جایی میره که مردم باشن. یعنی ما رسانه‌های اولیه رو میبینیم، دولت‌ها برای این که اون حالا اون پیامشون یا اون اطلاعاتی که میخوان مردم بدونن و ارائه بدن یه زمانی جارچی را مینداختن و با تبل داخل شهرها میچرخیدن. به مرور رسانه‌ها خودشون بسترساز شدن. یعنی یه رسانه میاد، یک شبکه اجتماعی نوپدید یا یک رسانه‌ای که در حال رواج بین مردم رو شناسایی میکنه و در اون رسانه میاد کانالی یا یک مرجع خبری میسازه. در اینجا اون رسانه خودش بسترسازه. یعنی اینکه من اولین رسانه‌ای بودم که مثلا از سایت خودم انتقال دادم به تلگرام و اینجا مردم دور من جمع میشن، حرفای منو گوش میدن و لازمه این مثلا همکاری با اون دولت یا اون شرکتایی ان که این نرم افزارا رو توسعه میدن. اتفاقی که افتاد تو کشور ما این بود که ما جریان رسانه‌ایمون و حالا جریان تولید رسانه مثل شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها، این عقب موند از اون جریان جهانی. یعنی ما موقعی که پیام رسانه‌های ایرانی رو عرضه کردیم سال‌ها بود پیام رسانه‌های خارجی کار می‌کردن و ما در این موقعیت ما خودمون بسترساز نبودیم. ما قبل از این که بسترهای بومی خودمون رو ارائه کنیم که مخاطب جذب کنیم، از سال‌ها قبلش بسترهای خارجی اومده بود مخاطب رو جذب کرده بود. برای همین رسانه‌های ایرانی یا تمام مردمی که از این شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن ناچار شدن که از این رسانه‌ها تبعیت کنن. یعنی یک زمانی ما بستر خودمون رو معرفی کردیم ولی قدرت رقابت نداشت. اینجا رسانه‌های ما از فضای بسترسازی وارد فضای پیروی شدن. یعنی زمانی که بیاد داشته باشید تلگرام فیلتر شده بود، بخش قابل توجهی از رسانه‌هایی که حالا طرف راست بودن مثلا پیام می‌ذاشتن که این آخرین پیام ما در تلگرامه و به یک شبکه اجتماعی کوچ کردیم. اون چیزی که ما دیدیم چون مخاطب همراهی نکرد و ذات اینا پیرو بود نه بستر ساز، هیچ کی تو بستر نو نرفت و حتی راستگراترین و اون چیزی که ما بهش میگیم رسانه‌های افراطی هم بعد از 3-4 سال دیدن که نه فضایی نداری. این مسئله‌ای که ما میگیم مثلا تو بستر خارجی نماینده میاد مطرح میکنه یا داخلی، نماینده مجبوره در بستر خارجی مطرح کنه. چرا؟ چون جامعه ایرانی در اون شبکه‌های اجتماعی خارجی است. حالا هر چقدر فیلترینگ بذارن این مسئله جواب نمیده، چون زمانی که باید بسترسازی میشده ما بسترسازی نکردیم و پرچمدار توسعه شبکه‌های اجتماعی خارجی‌ها بودن و ما اون زمان فقط نگاه کردیم یا نهایت سیاست گذاری که انجام دادیم فیلترینگ بود.
خانم پالا، در رابطه حالا با اون سوالی که چند لحظه پیش مطرح کرده بودین،
الان اگه میخوای برگردی به قبلی ما میخوایم ادامه بحث رو بریم.
اونم خیلی سریع میذارم. اینکه مثلا ما از نماینده توقع داریم که در یک چارچوبی رفتار کنه، ببینید بایدی که منان اختزای جامعه خودمون رو ببینیم و یکم پیشینی تر با این مسئله رو برخورد کنیم. جامعه وقتی که به یک نماینده رأی میده صرفا ازش توقع نداره در چارچوب رفتار کنه، بلکه این توقع هم داره یک سری از چارچوبهایی رو که احساس میکنه شاید براش مفید نباشه و حتی آسیبزا هم باشه تغییر بده. یعنی یک جاهایی در واقع مردم و اون جامعه رأی دهنده میان یک سری چارچوب‌های برای نماینده تعیین می‌کنن و توقع دارن که طبق اون چارچوب‌ها پیش بره.
باهات موافقم، ولی میگم که تو در یک فضایی که چارچوب داره قراره چارچوب بشکنی، نه در فضایی که چارچوب نداره. فکر می‌کنید رفتی در یک رسانه آزاد و اونجا آزادانه رفتار می‌کنید. من میگم خب اینجا هر کسی بخواد همینجوری رفتار می‌کنه. ولی شما قراره برید در یک زمین بازی که به شدت حتی از رادیو تلویزیون هم شاید چارچوب‌های قوی تری داره و اونجا چارچوب رو بشکنید. پس اگر میایید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یه تصویری از خودتون نشون میدین، این در واقع دارم این نکته رو به مردم میگم. میگم اگه یک نماینده‌ای، یک کاندیدایی میاد توی شبکه‌های اجتماعی یه تصویر دیگه از خودش نشون میده یا یه چارچوب رو میشکنه، باید حواسمون باشه که این الزاماً شاید تو مجلس اون کارو نکنه ها، چون اونجا چارچوب‌ها به شدت قویه. ولی اگه یک نماینده یا کاندیدای اومد تو تلویزیون یا اومد تو رادیو یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، اون وقت ما میتونیم بگیم آها، این در یک رسانه چارچوبمند یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، پس احتمالاً اگر برود مجلس هم ممکن است چارچوب‌ها رو بتونه بشکنه. در مورد اینکه ما از چه کاندیدایی یا از چه جنایی طرف داریم کنیم، مثلا الان مبحثمون این نیست، من این تاکید رو بکنم چون ما نماینده رسانه هستیم و موضوعمون مشخصه. ولی مثلا آقای روحانی در دوران و ایام کاندیداتوریش اومد تو تلویزیون یه چارچوب‌های رو شکست و این پیغام رو به مخاطب داد که ببین من در یک همچین رسانه‌ای که تصور تو اینه که بسیار بسته است و بسیار قاعده منده، اومدم چارچوب‌ها رو شکستم. پس من این قدرت رو دارم که اگر رفتم در یک فضایی که به شدت چارچوب من بود، این چارچوب‌ها رو بشکنم. این یک پیغام بود دیگه. رفتارهای انتخاباتی هم یک پیغامی برای نماینده است، یعنی همون کاندیدای باید حواسش باشه که تو چه زمینی بازی میکنه، هم مردم ما حواسشون باشه که در چه زمینی قرار اون بازی بکنه. اون قرار نیست تو زمین آزاد شبکه‌های اجتماعی بازی بکنه.
الان با توجه به این مسائل که یک قشری از جامعه ما، حالا چه زیاد چه کم، یک سری از چارچوب ها رو نمیپسنده و از طرفی به یک سری آزادی ها علاقه داره و اصلا اون آزادی رو به عنوان چارچوب میشناسه و برای اینکه اون رسانه به اون موفقیت تو بحث انتخابات برسه باید طبق اون پیش بره، ولی از یک طرف هم به قول خودتون با یک سری چارچوب های مواجهیم. حالا با توجه به این مسائل، حالا من از آقای طالبی، آقای موسوی سوال دارم که الان توی بحث انتخابات این بحث مهمه که ما این چارچوب ها رعایت بشه یا نه اون بحث مخاطب محوری و اون رسالتی که جذب مخاطب هست به اون پیش بره.
این یه تفکیکی باید قائل بشیم، یعنی من یه برایندی از تمام نکاتی که داشتیم در این مورد همش تو ذهنم اینه که یه تفکیکی باید قائل بشیم. این اولا که تمام رفتارها همونطور که خانم فلا شما فرمودین یک تصویر رسانه‌ای از اون فرد می‌سازه، یعنی اگر همون چاپ کردن اسم آقای احمد نژاد روی کاغذ سیاسفی تصویر رسانه‌ای یک نامزده از جنس مردم رو می‌سازه، به همون اندازه صحبتایی که آقای روحانی توی مناظرات داشتن یا نوع جمع کردن افراد دور خودشون و نحوه حالا به اصطلاح میتینگای انتخاباتیشون یک تصویر رسانه‌ای از ایشون می‌سازه. این تصویرها لزوماً با واقعیت اون فرد یکسان نیست. یه وقتایی این رسانه است و این مخاطب اون رسانه است که زمین بازی رو مشخص میکنه. یعنی من میخوام نکته صحبت شما رو بگیرم چون متوجهش نمیشم، یعنی درست میفرمایین این گزاره درسته که به هر حال اون قراره توی یک چارچوبی نمایندگی بکنه، ولی مردم که لزوماً از اون چارچوبه آگاه نیستن، یعنی اصلا اطلاع پیدا نمی کنن که محدودیت‌هاش به چه میزانه، به چه شکله. همین که من یک تصویر رسانه‌ای از خودم بسازم که به تحور شناخته بشم، این کافیه برای اینکه افرادی که دنبال این قضیه اند به من رأی بدن. ببین الان خیلی مثالش میتونه دم دستی باشه ولی به نظرم گویاست. مثلا آقای احمدی نژاد توی یه پرسش و پاسخی که با مجلس داشتن که خیلی هم سر و صدا کرد، حالا مشروعش هم منتشر شد با آقای علی مطهری که اون موقع نماینده مجلس بودن، از ادبیاتی استفاده کردند که البته ما هم توی برنامه استفاده کردیم چند قسمت قبل، که گفتن نماینده ها با یه شاسی کارشناسی ارشد گرفتن، مدرک گرفتن. اونجا خیلی مجلس به هم ریخت. آیه لاریجانی هم حتی تاکید کردن که شأن مجلس این نیستش که شما با ادبیات شاسی ماسی صحبت بکنید، ولی به مرور میبینیم که نطقا اتفاقا میره به این سمت. نطقا به مرور وقتی میریم جلوتر میبینیم نطقای خود نماینده ها میره به این سمت که اتفاقا از ادبیات عامیانه تر استفاده بکنه، حالا اگه نگیم عوامانه تر. یعنی این ماجرا هست واقعا، یه وقتای مردم و رسانه همونطور که آقای خواجه‌وند گفتن زمین بازی رو مشخص میکنه و مجبور میشه، یعنی وقتی نماینده مجلس ما میره تو فضایی مثل توییتر مجبور کوتاه موجز و جنجالی صحبت کنه، وگرنه خب اگه من بخوام همون صحبتی که در قالب یک متن رسمی در فلان خبرگزاری منتشر میکنم و بخوام میام تو توییتر بگم که اصلا نقض غرض میشه.
بریم برگردیم بعد درباره این صحبت بکنیم، چون فکر میکنم که جواب این سوال دقیقا تو این مسئله خلاصه میشه. که خیلی ها میگن که من آدم صادقیم، همونیم که هستم و تو رسانم از خودم نشون میدم، و اتفاقا خیلی از کاندیداها، حتی میتونم مثال بیارم، سر این حرف باختن. یعنی کسی که گفت من صادقم، تصویر صادقانه در رسانه وجود داره یا نه؟ شما هم مخاطبین عزیز به این سوال فکر بکنید. بریم برگردیم ببینیم بچه‌ها در این باره چی میگن.
We'll be right back.
میدان جمهوری رو میشنوید و ما داریم درباره رسانه‌ها و انتخابات صحبت میکنیم. داشتیم درباره این حرف میزدیم که رسانه‌ها، یعنی آدم میتونه تصویر صادقانه‌ای در خودش از رسانه‌ها